22/10/87 استاد علی دوست صفحه 174.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
الوجه الاول استقرار و بناء العقلاء من الانسان بل ذو الشعور من کافت انواع الحیوان على العمل على طبق الحالت السابقه. قبل از تعطیل رسیدیم به اقوال در استصحاب. جناب آقای آخوند فرمود که استصحاب مطلقا حجت. فقط ما عرضی داشتیم که ایشون در بحث مشتق در شبهه مفهومیه در اونجا تأملی داره که بنا شد مراجعه کنید ببینید قابل جمع هست یا نیست. مهم ادله است وگرنه اقوال در مسئله بسیار بیش از 10 قول وجود داره. وچه اول برخی اینجور استدلال کردن، گفتن که همه انسان ها و مثلا خردمندان بلکه صاحبان شعور، شعور یه مرحله‌ای مثلا بگیم غیر از خرده که در حیوان هم پیدا میشه یه حدی از شعور، اینها بر طبق حالت سابقه عمل میکنن. گاهی گفته شده که الاغ هم وقتی که میره بیرون یا گوسفند هم وقتی میره بیرون عصر که میشه به همون جای اول برمیگرده و این به خاطر استصحابه. میگه صبح آمدم یه جایی داشتم در این کوچه، ته کوچه مثلا، و منتظرم بودند، استراحت میکردم، الانم نه خراب شده نه سیل اومده او رو ببره نه چی نه چی، و صاحب منم منتظرم هست. استصحاب میکنه برمیگرده. حالا ما کار به حیوانش نداریم چون بنای حیوان از حجج نیست، ولی بنای انسان در صورتی که در مرعا و مسمع معصوم باشه و امضا بشه حجت دیگه. ولذا دقت کنید صغرای ما دو جز داره ها، انسان بر طبق حالت سابقه عمل می کند، ادامش و شارع آن را رد نکرده بلکه امضا کرده، این ادامه صغرا. کبرا هم که معلومه هر بنایی و تأسیسی از خردمندان و عقلا اگر به امضای شارع هم برسد چی؟ حجته. و استصحاب، پس استصحاب حجته. یعنی با دیگه اینطور بگیم، میگیم شکل اول درست کنیم، بگیم الاستصحاب موردون لعمل العقلا وقد امضاه الشارع و کل ما کان موردن لعمل العقلا و امضاه الشارع حجه فل استصحاب چی؟ حجه. یعنی میتونه دقیقا دوستان یک صغرا و یک کبرا از شکل اول قیاس اقترانی تشکیل بدید. مرحوم آخوند کاری به کبرا نداره، علتش هم اینه که کبرا قابل خدشه نیست. یعنی هر بنای عقلا که به امضای شارع برسه که معلومه دیگه حجت، این بحث نداره. ایشون رو صغرا بحث میکنه، دو تا اشکال میگیره. اینا رو دوستان اینجور که عرض میکنم دقت کنید، خب برای فهم خیلی بهتر، برای انتقال بهتر. صغرامون چند تا جز داشت؟ دو تا جز داشت. استصحاب مورد بنای عقلاست، یک، ادامش و شارع امضا کرده. ایشون آقایون دو تا جواب که میده، جواب اولش میخواد اون تکه اول صغرا رو بزنه، جواب دومش میخواد تکه دوم صغرا رو بزنه، هر دو هم به صغرا برمیگرده. اما جواب اول ایشون میگه ما قبول نداریم که مورد بنای عقلا باشه. ببینید شما یه چیزی میبینید که عقلا خیلی از وقتها به حالت سابقه عمل میکنن، اما معلوم نیست از باب استصحاب باشه. مهمه ها، ما اگر یه چیزی دیدیم که از نظر مفاد مثل استصحابه، باید ببینیم که به خاطر استصحاب این کارو میکنن یا به خاطر دیگه. مثلا فرض کنید اگر به خاطر احتیاط باشه، به خاطر احتیاط باشه، به خاطر رجاء به واقع باشه، این دیگه به خاطر استصحاب نیست. به قول ایشون تعبدن عقلا، قبلا گفتیم تعبد عقلا یعنی چه، یعنی این که یعنی بگن ما در آن شک به حالت سابقه عمل میکنیم چون استصحاب داریم میکنیم، چون سابقا بوده و الان شک داریم. اگر اینطور باشه خوبه، اما معلوم نیست بچش استصحاب باشه. مثلا فرض کنید شما طلب یک نفر دارید، سال هاست دیگه خبرش هم ندارید، شک میکنید مثلا فلانجا مغازه داشت، حالا داره یا نداره، شماره تلفن ازش ندارید، هیچی، ولی یه جایی مغازه داشت، یه شهر فلان شهرستان مغازه داشت، پولم مثلا پول متنابهیه. خیلی وقتها مسامیرید اونجا میگید برم، شاید هنوز مغازهشو تغییر نداده باشه، این معناش استصحابه؟ یا از باب این که حالا بالاخره میرم و شاید به پولم برسم، شاید به پولم برسم. بعضی وقتا میدونید عمل به استصحاب مطابق احتیاطه، مطابق احتیاطه، بخواد در واقع از باب احتیاط انسان عمل میکنه. بعضی وقتا چون اطمینان یا گمان به بقا داره، در واقع داره به چی عمل میکنه؟ به اطمینانش، نه به استصحاب. و شما چطور میخواد از این استصحاب، آخه استصحاب میدونید که ما میخوایم بگیم صرف این که سابقا بوده الان شک داریم، میخوام استصحاب کنم، حتی اگر اطمینان بر خلافش هم داشته باشه، چون استصحاب اگه حجت باشه اینه دیگه، کسی که صبح وضو گرفته مغرب میخواد نماز بخونه، چه بسا گمان هم داشته باشه که بالاخره این وسط محدثی پیش آمده، ولی استصحاب میکنه. اما اینجور موارد گاهی از باب اطمینانه، اطمینانه. سابقا یک پزشکی بود متخصص، خوب درد و تشخیص میداد، الانم شما شک میکنید، بعضی وقتا چون اطمینان دارید که بالاخره برای چی مثلا تشخیصش، تازه تجربه‌ام به دست آورده، چه بسا بهترم شده، از باب اطمینانه، از باب گمانه، نه صرف استصحاب. بعضی وقتا اصلا غفلته، عادته، اتفاقا همینی که در حیوانات میگن اینم الاغ استصحاب میکنه، الاغ این درکا رو نداره که بگیم حالا یقین سابق و شک لاحق و بعد، اصلا عادتشه، همون مسیری که رفته چی؟ بر میگرده. خیلی وقتا عادت خود انسان هم همینطوره ها، خیلی از عوام الناس مثلا اونه که حالا این اصطلاحات هم نخونده باشن، یه کاری رو کردن همتون میرن استصحاب میکنه، صبح میره بیرون عصر برمیگرده به همون منزل خود، این از به استصحاب نیست، عادته یا غفلته. به قول ایشون، ایشون یه چیز دیگه هم میتونست اضافه کنه دوستان، گاهی وقتا از باب خیر الموجودینه، این نکته ایست که خیلی بهش توجه نمی کنن در اصول، و ما معتقدیم خیلی جاها باید با این آچار باز کرد و بس. حالا جای خودش توضیح شما دادیم که در واقع استصحاب از باب بهترین راه، مثلا بین راه‌های موجود، بالاخره میگه اگر این کار نکنم مثلا چه کار بکنم، راه‌های دیگه اون حد اقل گمانی که گاهی این میاره نمیاره، یا نه بالاخره دلیلی نمیونه از حالت سابق دست برداره. به هر حال حرفی که حالا پشت پرده وجود داره اینا باعث میشه که ما نتونیم استصحاب کنیم. و اما اون تکه دوم صغرا چی بود؟ و شارع امضا کرده. و شارع امضا کرده، ممکنه ادعا کنیم نه خیر، اتفاقا و شارع امضا نکرده، رد کرده. میدونید که ما یک اصلی در قرآن داریم، اصل عدم متابعت از گمان، به عبارت دقیق تر اصل پیروی نکردن از غیر علم، عدم متابعت از غیر علم. لا تخف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد. اصلا این اصل از قرآن به راحتی در میاد ها، کاری به اصول عقاید، چون معلوم آخون یه جایی گفته این آیات مال اعتقادات، یه حرف کاملا سستیست. نه، یک اصل قرآن میخواد تأسیس کنه که شما در شؤون زندگیتون دنبال حدس و گمان نرید. لا یقنی من الحق شیئا، حالا هر جا میخواد باشه، اصل دنبال کردن علم و پیروی نکردن از غیر علم، خب این اصل اگر باشه در استصحاب که ما علم نداریم. حالا هر جا خارج شدیم ازش، مثل خبر واحد، خب بسیار خوب، هر جا دلیل نداریم متابعت میکنیم. اینم اون تکیه دوم استدلال. بنابراین آقا از طریق بنای عقلا و سیره ناس، سیره مردم، نمیشود به استصحاب رسید. یادمون نرفته، هنوز تازه فاصله گرفتیم، ادله براءت یادتونه یا ادله احتیاط؟ خب یک کسی بگه که شارع مقدس در زمان شک اونا رو مطرح کرده، اگر اخباری باشه میگه ادله احتیاط رو، اگر اصولی باشه میگه ادله براءت رو. یه دفعه دوستان ناشیگری نکنه میگه خب استصحابم روایت داره. ما الان در مرحله هستیم که فقط میخوایم از بنای عقلا استفاده کنیم، از قرآن و حدیث و اجماع و عقل و اینا نه. در این مرحله جوابش همینا هست. اگر زنی باشه پس دارن عمل به زن میکنن، ولذا اگر خلاف حالت سابقه مزنون باشه دیگه پس استصحاب نشد دیگه. بله، اگر شما بگید که بله، خب فرق میکنه، زن نوعی شخصیش که فرق نمیکنه. اگر بگید استصحاب که میکنن چون بقای حالت سابقه مزنونه، که حتی این دلیل بعدیمون هم میشه هادیه، این نمیشه، پس در واقع اینا دارن عمل به زن میکنن، عمل به استصحاب نمیکنن. به ما هو استصحاب، استصحاب یعنی چه؟ استصحاب یعنی عمل به متیقن سابق، چون سابقا متیقن بوده و الان مشکوکه. همین، این غیر از عمل به زن میشه. اون دلیل بعدیه، کسی که به این میخواد عمل کنه میخواد در واقع بگه هر چه هست، بله، زن بیاره نیاره، بچه بعدتون، بله، بچه بعدیتون مقید میشه به زن، اون الوجه ثانی میرسه. این وجه نه، این نیست. باید جهت عدم رد و دید. ها، اون اشکال دوم رو دارید میگید. خب هر جا هست میگیم دیگه، مگر دلیلی ثابت کند خلافش؟ خب بله میگیم دیگه. عدم رد باقی میذاره امضا. ببینید، عدم رد در جایی که وجود داره خودش امضاست. اینجا نه اینکه رد نشده، اینجا نه اینکه ساکت اشاره، بلکه رد کرده. حرف آخون اینه، رد کرده با آیات ناهی چکار کرده؟ رد. عدم رد کافیه که میشه امضا، در جایی که انتظار میره که شارع بیان کنه. اما اینجا صرف عدم رد نیست، نمیگیم امضا میخوایم امضا نداریم به معنی ثبوت، میگیم نباید رد کنه و اینجا رد کرده. چه اشکال داره؟ بله یه اشکالی هست، حالا من میخواستم تو درس بگم دی، حالا الان میگم، و اون اینه که مرحوم آخوند فکر کنم از نظر ترکیب بحث هنوز شما نخوندید، ولو قبله، مرحوم آخوند در بحث خبر واحد که استدلال میکنن بعضی ها سیره داریم برای این که خبر واحد و اغلا عمل میکنن، سیره داریم، مرحوم آخوند دفاع میکنه از این سیره. یه رندی میاد میگه این سیره به این آیات ناهی از متابعت غیر علم تخصیص میخوره و این سیره ردع شده. آخوند جواب میده که اگر بخواد آیات این سیره رو رد کنه دور پیش میاد، که حالا یه بیانی داره. بعضی ها مثل مرحوم فیروزآبادی عصبانی و ناراحت و متعجب که چطور مرحوم آخوندی که اونجا دور رو مطرح کرد اینجا دور رو مطرح نمی کنه و اینجا میگه این سیره مردوع است، مردود است به خاطر آیات چی؟ آیات ناهیه. خب شما که اونجا دور رو مطرح کردید اینجا چی شد که یادتون رفت؟ ایشون میگه یا غفلت است یا تغافل است، با این تعبیر از مرحوم آخون مشایعت میکنه. حالا آیا اشکال مرحوم فیروزآبادی وارده؟ وارد نیست. ما البته معتقدیم نه اونجا دوره نه اینجا دوره، هم اونجا آیات میتونه خبر واحد رو رد کنه در حد آیات ها، حالا اگه خبر داشتیم جدا، هم اینجا میتونه رد بکنه. در واقع حرف اینجاش رو دقیق تر میدونیم تا اونجا، اگر تضادی باشه، اگرم نباشه که هیچی، ولی تضاد هست. بعضی دیگه هم خواستن بگن تضاد نیست، شوخی کردن، تضاد هست. بذارید برسیم، حالا بذارید هنوز که من تفسیر نکردم ببینیم چیه، حالا اگر غیر از این شد بعد باید میسیم. الوجه الاول استقرار و بناء العقلا من الانسان، ثابت شده بنای عقلا، یعنی عقلا یه تأسیسی دارن، بلکه ذوی شعور من کافت انواع الحیوان، هر صاحب شعوری از همه انواع حیوانات، چون شعور در اونها هم هست، حالا عنصر عقل به اون معناش نباشه ولی یه مرحله ضعیفی از درک اونها هم دارن. البته ما قبلا هم گفتیم بشر عادت داره مثلا دیگران رو متهم کنه و الا معلوم نیست اونام خیلی درکشون ضعیف باشه. علا طبق حالت سابقه، و چون رد نکرده از آن شارع، اضافه کنید و در منظرش هم بوده، چون مسلمان های صدر اسلام، عقلای صدر اسلام همین کارو میکردن، کان مازیا، کان ممزاتا، میشه ممزا میشه مازی، مازی یعنی نافذ دیگه. خب ببینید اینو باید میدونید چیکار کنید، شما این سه خطی که خوندیم اینو یه صغرا ازش در بیارید، صغرای دو جزئی ها و یه کبرا و نتیجه. حتی این هرچه هست صغراست، این سخت همه صغراست، کبراش که دیگه معلومه که هر عقلا بنای عقلایی که شارع رد نکند حجت دیگه، پس استصحاب حجته، ایناش هم معلومه. این دوتا، این سخت همون دو جزئی صغراست که چنین چیزی از عقلا داریم، شارع هم امضا کرد. و فیه اولا، این میخوره به اون قسمت اول صغرا، من و استقرار بنائهم علا ذالک تعبدن، بل یکی از این ستا، اما رجاءن و احتیاطن او اطمئنانن بالبقا او زنن ولو نوعن، به همین آهنگی که میخونم ها، اینم دو، او قفلتن، اینم سه، اولا قبول نداریم ثابت شده باشه بنای عقلا بر استصحاب تعبدن. این تعبدن رو گفتم باید، یعنی عقلا به استصحاب عمل کنن چون استصحابه و مقید باشن. یعنی ببینید تعبدی که از معانیش یعنی بی دلیل دیگه، دلیل خاصی نداشته باشه. نمیتونیم بگیم عقلا بنا دارن بر استصحاب بدون دلیل چون استصحابه، همین خیر، شاید به خاطر امید و احتیاط باشه. بعضی وقتا میدونید عمل به استصحاب مطابق چیه؟ احتیاطه، با امید انسان، همون که گفتم طلبکاری داره، میگه میرم حالا انشاءالله پیداش میکنم پولو میگیرم، یا احتیاط میکنه. خب قبلا مثلا وضو نداشته، فرضاً در شأن شرعیش، میگه حالا شک میکنه وضو گرفته یا نه، میگه بالاخره دین مهمه بگذار وضو بگیرم. نه اینکه داره استصحاب میکنه عدم وضو داشتن رو، نه، از باب احتیاطه. یا بعضی وقتا اطمینان به بقا داره یا گمان داره، ولو گمان نوعی، مثلا میگیم نوع مردم، حالا این شخص این کار نداریم. فرض سوم، این او غفلتن اعتبر او زنن نیست، اعتبر چیه؟ رجاءن و احتیاطن، او اطمینان او زنن، این دوتا. او غفلتن و عادتن، ای کاش این کلمه من بود، از باب عادته، مثل الاغ و گوسفند اینا که عادت دارن میرن و برمیگردن. کما هو الحال فی سایر چوپان همراهش بوده، کما هو الحال فی سایر الحیوانات، ایشون میگه همین وضعیت در حیوانات هست همیشه. حیوانات کجا درکشون به استصحاب میرسه؟ مثل این مرحوم آخون مثلا ارتباط بگیم برزخی داشته با این ها، خوب است کجا شما میگه کما هو الحال، این همین وضعیت حاکمه، همین وضعیت یعنی آخری دیگه، مثلا این آخری دیگه، چون نمیخواد بگه رجا و احتیاط یا اطمینان به بقا، میخواد بگه همین غفلته که همون عادته. کما هو الحال، چنانچه همین وضعیت آخری که غفلت باشه در حیوانات هست همیشه غیر از انسان، حتی در انسان احیانا که عرض کردم خیلی وقتا انسان ها هم توجه نمی کنن. خب به هر حال دوستان اینا خیلی با احتیاط کرد، عرض کردم فکر کنم یه دفعه دیگه که حیوانات یه سطحی از آگاهی دارن که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا اونجایی که میگه از حیوانات پرندگان، بعد میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، حیوانات هم نماز دارن، صلات دارن، تسبیح دارن. اون قصه هدهد رو وقتی میگه گفت احد تو به ما لم تو هد بهی خبرا، یا روایاتی که محاکمه حیوانات رو مطرح میکنه در قیامت، اینها محاکمه میشن، اگر حیوانی به حیوانی ستم کند محاکمه میشه، حالا نمیشه انسان تو جهنم ابدی باشه یا بهشت ابدی باشه، ولی محاکمه اونها رو هم روایات متعدد داریم. پیغمبر فرمودن دو تا بز که به هم دیگه شاخ میزدن، فرمود سیقضی بینهما و امثال ذلک. سندم چون روایات متعدده نیاز به سندم نداره. به هر حال خوب بود میگفت که ما نمیدونیم، همین همینقدر کافی بود که به اون مستدل بگه شما دارید استدلال تا جایی میبرید که خودتون هم خیلی یقین ندارید. این بهتر از این، با احتیاط مطابقتر بود و با موازین شرع و نصوص دینی. و ثانیاً سلم نازالک، یعنی اون بخش اولو قبول میکنیم که عقلا به قول ایشون تعبدن، یعنی به استصحاب عمل میکنن چون استصحابه، هیچی دیگه هم پشتش نیست. میخوام تعبدن رو خوب معنا کنم براتون. تعبدن یعنی از بابی که استصحابه و هیچی دیگه هم پشت، فقط چون استصحابه، دلیل دیگه ای نداره. و ثانیاً سلم نازالک، قبول میکنیم این رو، لکنه لم یعلم ان شارع به رازن و عنده ماست، ثابت نشده که شارع به این بنا راضیه، ولو با سکوتش، این رضایت گولتون نزنه، چون علمای ما رضایت رو در اثبات نمیخوان، رضایت ولو به سکوت. اینو اضافه کنید دیگه اشکالا همه از بین میره. معلوم نیست که شارع به این بنا راضی باشه و این بنا نزد او ممضا باشه و او رو امضا کرده باشه ولو به سکوتش. میدونید که بنای عقلا باید ثابت بشه که امضا شده ولو به سکوت، چون خود سکوت هم بالاخره شارع اگر جلوش یه کاری بکنن میشه سنت تقریری. شنیدید؟ سنت تقریری میشه دیگه، یه کاری میکنن هیچی نمیگه، عملا امضا میکنه، با سکوتش امضا میکنه. ثابت نیست که شارع راضی بوده. خیر، و یکفی فرد ان مثله، کفایت میکنه که سکوت نکرده باشه و راضی نباشه و رد کرده باشه از مثل این بنا. لازم نیست به خصوصهی رد کرده باشه، که مادل من الکتاب و سنه علن نحی ان اتباع چی؟ غیر العلم. یا مادل علل برائه که اصولی ها میگن، اول احتیاط در شبهات که اخباری ها میگن. نتیجه میگیریم فلا وچه، عبارت اصلا خوبی نیست دار. من که خیلی نتونستم درستش کنم ولی مطلب روشنه. فلا وچه لتباع هازل بنا فی ما لابد من فی اتباعه من الدلالت علا امزائه. مقدار خاصیشون فکر کنم نفسش قشنگ در بیاد. پس وچی نیست برای اینکه متابعت بشه این بنا در مواردی که لازم متابعتش، لابد فی اتباعه. کجاها دوستان لابد فی اتباعه؟ اونجایی که دلالت داریم بر امضاش. میدونی این خط چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خلاصه این بنا از اون بناهای لازم الاتباع نیست. کدوم بنا لازم الاتباعه؟ اونی که امضا شده، اونی که دلالت بر امضا داره، اونی که دلیل بر امضا داره. فرق نمی کنه ولو به سکوت. بله، ولو به سکوت. ولذا اگر ما این آیات نداشتیم، خب اگر این آیات قرآنی رو و روایات نداشتیم چیکار میکردیم؟ از همون سکوت استفاده میکردیم. بله، فتعمل جیدن. خب الوجه ثانی، ببینید دلیل دومی که آوردن طرفداران استسها، گفتن که ما وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم، این بحث، این دلیل دوم وجدانه ها، بخواد اسمشو بذارید مثلا بذاریم وجدان، به این معنا با این توضیح که ما میبینیم هر امری ثابت میشه بعد که شک میکنیم، با یک کمی تأمل گمان به بقایش پیدا میکنیم، مگر اینکه یقین کنیم از بین رفته. مثلا فرض کنید شما یک کسی رو عدالتش رو احراز میکنید، صلاحیتش رو برای اجتهاد احراز میکنه، صلاحیتش رو برای تقلید احراز میکنه. هر روز میاد مثلا، حال خیلی هم مقید هم باشید، نمیگیم غیر مقید، هر روز میاد تحقیق کنه ببینه این آقا همچنان عادل هست یا نه، همچنان مجتهد مانده یا نمانده، همچنان صالح لتقلید مانده یا نمانده. معمولا به همون ثبوت سابق انسان در آن بعد اگر شکم بکنه، شکش به زودی برطرف میشه. یه وقت نگید ما شک داریم، یعنی چه گمان داریم؟ درسته ممکنه یه شک بد بیاد، ولی با توجه به ثبوت سابق تبدیل به چی میشه؟ گمان میشه. ان ثبوت فی سابق موجبان لزن بهی فی الله. خب و چنین زنی معتبر است، پس استصحاب چی؟ معتبره، چون استصحاب همینه، بقاء سابق و شک لاحق که بعد از تأمل تبدیل به گمان به بقا میشه. این دیگه خیلی باید شما گریمش کنید تا به یک استدلال منطقی چی درش بیارید. حالا بگید استصحاب ثبوت سابق داره و هرچه ثبوت سابق داره ظن لاحق داره، پس استصحاب چی؟ ظن لاحق داره. این یه قیاس. نتیجه شو بگیرید صغرا قرار بدید برای قیاس دوم، و هر ظنی حجته پس ظن استصحابی حجته. من فکر کنم با دو تا قیاس اقترانی، میدونید که خیلی بهش میگن قیاس مرکب دیگه، خیلی وقتا ما صغرا کبرا نتیجه، تازه نتیجه رو صغرای قیاس دوم قرار میدید تا به نتیجه میرسیم. ایشون میفرماید که دقت کنید چی گفته، هر ثبوت در سابقی موجب گمان میشه به بقا در لاحق. به نظر شما این درسته؟ این اصلا چه مبنایی داره؟ از نظر بخوایم مبنا شناسی کنیم، مبنای این گمان چیه که ثبوت در سابق موجب ظن در لاحقه؟ حالا بگیم ظن برای همه مردم، یا برای ظن برای همه اشخاص، یا برای نوع مردم. حالا ممکنه شخص گمان پیدا نکنه، آدم بدبینی باشه، دیرگمانن بعضی ها دیگه، دیریقینن، دیرگمانن، بعضی ها برعکس اون برش دیرشکن، خوشباورن. حالا بگید نو از کجا این هر ثبوت فسابق موجب ظن در لاحقه؟ این مبناش میدونه چیه؟ همینی که غالب در ثابتات دوامه، غالب در ثابتات دوام. اینجور باید بگیم دیگه، بگیم چون غالب در ثابتات یعنی اون چی که ثابت شده دوامه، پس ثبوت سابق موجب ظن به بقا میشه. خب اینم میدونید این یه کار میدانی باید روش بشه، اینا تو کفایه البته نیست، این باید کار میدانی بشه، ببینیم غالب در ثابتات دوام هست یا بگید آقا یا نیست. معلوم نیست غالب در ثابتات دوام باشه، خیلی چیزا هستن که خب عمرشون یک روزه، بعضیا یک ساعت، بعضیا 100 ساله. نفت چراغ خب نمیشه که غالب در ثابتات دوامه، نمیدونم نفت و گاز و نمیدونم خب بگیم غالب، خب شهری اول ما یکی از ثابتاته ولی هرگز دوام نداره دیگه، تا اونجایی که انتظار میره دیگه. چی دارید میگید شما؟ خلاص این چه حرفیه؟ از این گذشته میام سراغ کبراتون. خب حالا بگید که ظن به بقا داره، بفرمایید چه دلیلی داریم که چنین ظنی حجت این دلیل نداره. که عبارت نگاه کنید، الوجه الثانی ان ثبوت فی السابق موجب للظن بهی فی اللاحق. همیشه ثبوت در زمان گذشته موجب گمان به همان ثابت در زمان لاحقه. و فیه، این فیه دو تا اشکال داره، اولیش منع صغراست، دومیش منع کبرا. من صغراشو میخونم. و فیه من اقتضاء مجرد ثبوت لزن بالبقا فعلا ولا نوعا فانه لا وجه له اصلا الا کون القالب فیما ثبت ان یدوم مع امکان ان لا یدوم و هو غیر معلوم. تا اینجا یک نفس بخونید، یک سره بخونید. قبول نداریم اقتضا کند صرف ثبوت برای ظن به بقا برای همه ظن فعلی یعنی ظن شخصی، یا برای چی؟ نوع مردم. حالا برو کار به شخص اشخاص نداشته باشیم. من البته دوستان این فعلا ولا نوعا رو یه جور دیگه هم معنا میکنم. فعلا یعنی در همه موارد، نوعا یعنی در عموم موارد. میدونید که یه دفعه فعلا نوعا رو به اعتبار افراد میگیریم، افراد صاحب گمان، فعلا میشه شخصا، نوعا میشه نوع صاحبان گمان. یه رقم دیگه معنا کنه فعلا یعنی بالفعل در هم در تک تک موارد، نوعا یعنی در عموم موارد مزنون به اعتبار مزنون، ولی معمولا هم اول رو میگن یا من هر دوش به نظرم اصطلاحی نداره که قبول نداریم مجرد ثبوت موجب ظن به بقا بشه در همه موارد یا در نوع موارد، در همه افراد، تک تک افراد یا در نوع افراد. فانه لا وجه له اصلا، ایشون میگه ما اصلا وجه نمیفهمیم. چون میدونید دوستان خب خیلی چیزا هست که وقتی ثابت بشه رفتنش سخته، مثل طهارت شرعیه. طهارت شرعی وقتی بیاد اگر مانعی نیاد تا 100 سال هم ادامه داره. یک انسان یه وضو اول بلوغش بگیره بتونه نگه داره تا آخر عمرش دیگه بسش. اما همه چیز که اینجوری نیست که ای داره دائما عوض میشه، میاد میره از بین میره. رضا میگه وچی نیست برای این اقتضا اصلا، مگر این که اینطور بگیم، بگیم که غالب در ما سبت ان یدومه یعنی دوامه، الا کون القالب فی ما ثبت ان یدوم، غالب در ثابتات دوامه، البته ما امکان ان لا یدوم، اینم هست که ممکنم هست، اینم که غیر معلوم. خب رو به چی میزنیم؟ کون القالب. از کدم اگه خواهد این کار میدانی میخواد که مثلا اشیا، مثلا بگیم عموم اشیاء سرجم که حساب کنیم عمرشون چقدر، مثلا چقدر وقته، چی تو میتونیم بگیم غالب اینطوریه. حالا ولو سلم، اصلا قبول کنیم همچون سقرایی رو، فلا دلیل علی اعتباره بالخصوص، دلیل نداریم که معتبر باشه این زن، یعنی زن استصحابی به خصوص، مع نهوض الحجه علی اعتباره بالعموم، با اینکه همون عمومات قرآنی داریم که کل زن حجت نیست. خب اینم وارد میشیم دوستان، یه پیش مطالعه اگر هم بشه به کجا میرسیم. بعضی ها آمدن آقا به اجماع فقها ها تمسک کردن، بحث رو فقهیش کردن، درون فقهیش کردن، گفتن آقا اجماع داریم از علما که هر جا حکمی بیاد و شک بکنه طرف، چه شبهات حکمیه باشه چه شبهات چی؟ موضوعیه، او رو به استصحاب دعوت میکنن، به استصحاب دعوت میکنن و استصحاب رو قبول دارن علما از قدیم و جدید. خب اجماع هم که برای ما حجت دیگه، و الا اگر از باب استصحاب نباشه میدونید که ترجیح بلا مرجح پیش میاد. چرا یک کسی که وضو گرفته الان میاد میگه من شک دارم وضو باطل شده، میگید ادامه بده؟ خب اگر استصحاب نیست، چون ایشون هم احتمال داشتن وضو رو میده هم احتمال چی؟ عدمش رو. خب یه طرف ترجیح بدیم سند میخواد، و الا ترجیح بلا مرجح پیش میاد. الوجه الثالث دعوى الاجماع علی، دعوای اجماع بر استصحاب. اجماع اجماع عقلا نیست، اجماع مردم، اجماع فقها. کما ان المبادی، ظاهرا مباد الوصول از مرحوم علامه هلی، مباد الوصول الى علم الوصول، مبادی رو وقتی مطلق میگن اونه، مباد الوصول الى علم الوصول، گاهی هم بهش میگن مباد الوصول، ولی خب اسم کاملش مباد الوصوله الى علم الوصول. حیث و قال، جناب علامه گفته است الاستصحاب و حجتون لاجماع الفقها. ببینید اجماع رو مطرح کرده، الا انه متى حصل حکمون ثم وقع الشک في انه ترى ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقای الا ما كان اولا. بگیم حالت سابق، حالت اول ادامه داره. خب ولولا القول بان الاستصحاب حجه، اگر قائل نشیم که استصحاب حجته، این حکم بقا چیه؟ لکان ترجیحا لأحد طرفی ممکن من غیر مرجع، وقد نقل عن غیرهی ایزن، از غیر علامه هم این اجماع نقل شده مثل صاحب معالم. ایشون میگه وفیه، بخونیم دیگه بعد این